راژ فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه 27 روز از بهمن ماه، این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذافرین مرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشیم. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
ایران سخنان رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی ایران را رد کرد.
وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری ترکیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد.
زن جوان معترض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی را پیش‌داوری و غیر واقع بینانه خواند. امانوئل مکرون روز چهارشنبه گفته بود که لازم است برنامه موشک‌های بالستیک ایران زیر نظارت بین‌المللی قرار گیرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین این نظارت را برای امنیت منطقه ضروری دانسته بود. وی تأکید کرد که باید بر موضوع استفاده از موشک‌های ساخت ایران در کشورهای یمن و سوریه متمرکز شد. در واکنش به این سخنان، بهرام قاسمی اقدام‌های ایران را مبارزه با داعش و تروریسم و به درخواست برخی دولت‌های منطقه خواند که به گفته وی مغایرتی با موازین بین‌المللی ندارد. آمریکا ایران را به ارسال موشک‌های بالستیک به یمن و استفاده از آنها برای حمله به عربستان متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر خود به خاورمیانه روز پنجشنبه وارد آنکارا شد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد. رکس تیلرسون پیش از ورود به آنکارا در جمع خبرنگاران در بیروت با اشاره به اینکه ترکیه هنوز یکی از متحدان مهم ناتو است افزود یافتن راهکاری برای همسو کردن تلاش‌های آمریکا و ترکیه ضروری است. همچنین رکس تیلرسون پیش از سفرش به ترکیه در دیدار با مقام‌های لبنانی در بیروت درباره رشد تسلیحاتی گروه حزب الله که گفته می‌شود از سوی حکومت تهران حمایت می‌شود هشدار داده بود.
حزب الله تنها مایه نگرانی ایالات متحده نیست. مردم لبنان هم باید نگران باشند. دخالت حزب الله در درگیری‌های منطقه امنیت لبنان را تهدید می‌کند و موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه است.
اسرائیل گروه حزب الله را بزرگترین تهدید مستقیم در مرزهایش می‌شناسد و بارها به مواضع این گروه در سوریه حمله کرده است. حزب الله متحد حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه به شمار می‌رود که اکنون وارد هشتمین سال خود شده است. از سوی دیگر رکس تیلرسون پیش از سفر به بیروت در عمان پایتخت اردن حزب الله را بخشی از فرایند سیاسی لبنان دانسته بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در اردن و پیش از عزیمت به لبنان گفت: ما از یک لبنان آزاد دموکراتیک و آزاد از نفوذ دیگران حمایت می‌کنیم و می‌دانیم که حزب الله لبنان تحت نفوذ ایران است. این نفوذ است که به گمان ما برای آینده بلند مدت لبنان مفید نیست. رکس تیلرسون افزود: ما باید همچنین به این واقعیت اذعان کنیم که آنها بخشی از فرایند سیاسی در لبنان هستند. به گمان من لبنان گام‌های مؤثری در مورد قانون کنارگیری از مناقشات منطقه‌ای برمی‌دارد که سال گذشته به تصویب رسید تا پیامی باشد در مورد اینکه لبنانی‌ها نمی‌خواهند حزب الله در هیچ یک از مناقشات خارجی نقش داشته باشد و خواستار این هستند که حزب الله همه افراد خود را از مناقشه یمن بیرون بکشد. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود در جنگ داخلی سوریه همراه مسکو و تهران از حکومت بشار اسد حمایت می کند. آمریکا حزب الله لبنان را جزو گروه های تروریستی می داند و به تازگی نیز تحریماتی علیه آن وضع کرد. در ماه ژانویه وزارت دادگستری آمریکا از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای تحقیق در مورد اتهام درآمدهای مربوط به مواد مخدر توسط آن گروه اطلاع داد. فرانس پرس می نویسد: به نظر می رسد رکس تیلرسون پیش از سفر به لبنان موضع نرمتری نسبت به حزب الله اتخاذ کرده باشد. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال نوشته است در حالی که تا پیش از این حزب الله در انتخابات پارلمانی یک مسئله عمده محسوب می شد و جریان 14 مارس به رهبری سعد حریری در مقابل جریان 8 مارس متشکل از ائتلاف گروه‌های شیعه و مسیحی در مقابل هم قرار داشتند، در طول یک سال گذشته این صف‌بندی‌ها کم رنگ‌تر شده است. به نوشته وال استریت جورنال، تیره شدن مناسبات سعد حریری و عربستان سعودی و نیز موفقیت‌های حزب الله در سوریه از جمله عوامل کم رنگ‌تر شدن این افتراق است. حدود 3 ماه دیگر در لبنان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. حزب الله لبنان در جریان ماندن سعد حریری در عربستان در کنار دیگر احزاب لبنانی خواستار بازگشت نخست وزیر به کشور شده بود. وزیر خارجه آمریکا در ادامه نشست خبری خود در عمان درباره لبنان اظهار داشت: به گمان من این یک فرایند طولانی است. ما از این فرایند دموکراتیک در لبنان حمایت می‌کنیم. از تقویت نیروهای مسلح لبنان حمایت می‌کنیم، به طوری که یک نیروی امنیتی قانونی تحت کنترل کامل دولت لبنان شکل بگیرد تا تأمین کننده امنیتی باشد که مردم لبنان سزاوار آنند. رکس تیلرسون روز پنج شنبه از اردن به لبنان و سپس به ترکیه سفر کرد.
یک زن جوان دیگر پس از برداشتن روسری خود در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد. روز پنج شنبه تصاویری از اعتراض یک زن جوان که عزم جنگ روی معرفی شده در اعتراض به حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصاویر وی بالای پست برق در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی ایستاده، روسری خود را از سر برداشته و در دست گرفته است. بر اساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، این زن جوان دقایقی پس از اعتراض و برداشتن روسری خود توسط ماموران نیروی انتظامی از پست برق پایین کشیده شده و به زور در خودروی پلیس نشانده می شود. گفته می شود وی سپس بازداشت شده است. در ماه گذشته اعتراض به حجاب اجباری از تهران آغاز شد و به برخی دیگر از شهرهای ایران نیز گسترش یافت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، روز پنجشنبه جانباختن کاووس سید امامی در زندان را خودکشی خواند. سخنگوی قوه قضایی وی را متهم کرد که برای جلوگیری از افشای اطلاعات و نفرات بیشتر دست به این کار زده است.
برای خب یه فردی مثل ایشون که در سمت استاد دانشگاه بوده و چهره‌ای بوده که بعضی از جوانان میشناختن، علی‌القاعده خیلی سنگین بوده. حالا آیا انگیزش حفظ خودش بوده، حفظ تشکیلاتشون بوده، حفظ این بوده که نفرات بعدی لو نرن، اینا باید حالا مورد اهتمام بیشتری قرار بگیره.
هفته گذشته اعلام شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، در زندان و 2 هفته پس از بازداشت جان باخته است. خانواده وی و شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و فعالان محیط زیست ایران ادعای خودکشی وی را رد کرده و خواستار تحقیقات مستقل شدند. محسنی اژه‌ای که در شهر کرد سخنرانی می‌کرد، 7 فعال محیط زیست بازداشت شده را تیم جاسوسی خواند و گفت آنها در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی اطلاعاتی را از مراکز حساس و استراتژیک کشور به خارج ارسال می‌کردند. شماری از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان حفظ محیط زیست، نهادهای فعال در زمینه محیط زیست و سازمان‌های بین‌المللی برخی از ادعاهای قوه قضاییه و اطلاعات سپاه در مورد جاسوس بودن بازداشت شدگان را رد کردند.
یک دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده روز پنجشنبه با صدور حکمی فرمان رئیس جمهوری آمریکا در منع سفر شهروندان 6 کشور با اکثریت مسلمان به آمریکا را تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی دانست. در سومین فرمان مهاجرتی که 23 سپتامبر توسط دونالد ترامپ صادر شد، ورود شهروندان ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی، چاد و کره شمالی و همچنین برخی از مقام‌های دولت ونزوئلا از ورود به خاک آمریکا منع شدند. این در حالی است که دادگاه استیناف ناحیه 4 آمریکا مستقر در ریچموند ویرجینیا فرمان منع سفر دونالد ترامپ را تبعیض بر پیروان یک دین و بر اساس مسائل سیاسی دانست. این دومین دادگاه فدرال است که بر ضد این فرمان حکم صادر می‌کند. راجر گریگوری، قاضی ارشد دادگاه استیناف، در رأی نهایی نوشته است که فرمان مهاجرت وفاداری ملت آمریکا را به آزادی ادیان و مدارا زیر سوال می‌برد. همچنین در رأی دادگاه استیناف آمده که این دستور ریاست جمهوری نقض امکان حفظ ارتباط کامل خانوادگی با ده‌ها هزار شهروند آمریکایی است. دونالد ترامپ این فرمان را اقدام قانونی برای حفظ امنیت شهروندان ایالات متحده در برابر تروریسم می‌داند.
بحث و اظهار نظر درباره دستگیری و چگونگی مرگ کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست همچنان ادامه داره. در واکنش به این اظهار نظرها دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با به کار بردن واژه دشمن شک و تردید درباره علت مرگ آقای سید امامی رو التهاب آفرینی توصیف کرد. امروز در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی درباره همه موضوع گفتگو میکنیم. آقای افشاری، واقعا این حرفا التهاب آفرینه؟
ببینید، نفس ماجرا التهاب آفرین هست. یعنی آقای محسنی اژه‌ای دارن فرار به جلو میکنن، خود قوه قضاییه و مسئولین سازمان زندانهای التهاب آفرینی رو ایجاد کردن و همچنین تناقضهایی که در حرفاشون هست. اونها مدعی هستن که آقای سید امامی اتهامات سنگین امنیتی و جاسوسی داشته و در پرونده بوده که هم خودش اعتراف کرده هم دیگر متهمان روی ایشون اعتراف کردن که طبق ادعای اونها اطلاعات طبقه بندی و محرمانه کشور در خدمت کشورها یا سیستم‌های امنیتی خارجی قرار دادن. خب این فرد چطور در سلول انفرادیش با حال خودش رها شده؟ من رو تجربه شخصی خودم میگم، چنین اتهاماتی هم نداشتم، ولی در همون به اصطلاح بند بازداشتگاه سپاه یا وزارت اطلاعات در طول 24 ساعت تحت کنترل مستمر بودم. هر از چنگاهی نگهبان می اومد و دریچه سلول رو می دید. بنابراین این خود به کشی ناوهنگام، این اعلام اونم بعد از 2 هفته مدت زمان کوتاهی در حبس هست، اون هم با توجه به ویژگی های شخصیتی آقای دکتر سید امامی باعث به حال شده که شک و تردید گسترده وجود بیاد و فضا ملتهب بشه.
به بحث خودکشی اشاره کردید. به نظر شما بحث مرگ بازداشتی‌ها در زندان به نام خودکشی تا چه حد قابل رسیدگیه؟
خب الان خود یک به اصطلاح پدیده‌ای شده، چون این اتفاقات خب داره در فاصله زمانی کم به شکل متناوب تکرار میشه و با توجه به سوابق قوه قضاییه که به هر صورت تاکنون اطلاعات غلط زیاد داده، امور مربوط به عدالت در اون رعایت نشده و کاملا این قوه رفتار سیاسی داشته و خودش رو تنزل داده به ابزار امنیتی و قضایی حاکمان، طبیعی هستش که این بحث‌ها و حال با باورناپذیری مواجه میشه. اما تدفین شتاب زده آقای سید امامی و عدم انجام کالبد شکافی عملا باعث شده که دیگه ادعای خودکشی ایشون اثبات ناپذیر باشه و به نظر من به درستی اسفنگیار رحیم مشایی گفته که الان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در معرض اتهام قتل هست و باید از خودش بسیار دلایلی بیاره و رفع اتهام بکنه و خودکشی در این شرایط مسموم نیست.
اتهامی که محسن اژه‌ای به کاووس سید امامی زده جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی خارجیه. چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست رو به جاسوسی متهم میکنه؟
ببینید، با توجه به سابقه قوه قضاییه که در طول 3 دهه گذشته از اتهام جاسوسی برای برخورد با مخالفان حکومت استفاده کرده و همچنین استفاده خیلی کشداری از این موضوع کرده، نفس این ادعا نمیتونه مورد قبول قرار بگیره، باید مستندات قابل قبولی ارائه بده. اما مسئولان مدعی شدن که این افراد از طریق نصب دوربین‌های مخصوصی که برای پیگیری حیوانات نمونه نادر نصب می‌کردن، به یک سری اطلاعات مربوط به سایت‌های موشکی رو جمع‌آوری کردن. خب این سوال به طور جدی مطرح است که اساساً در زیستگاه‌ها فاصله زیاد و قابل اعتنایی با سایت‌های موشکی ادعایی دارن. حتی بر صورت درستی این ادعا هم بنا به گفته مسئول سازمان محیط زیست کشور، برد این دوربین‌ها 50 متر بیشتر نیست که نمیتونه دسترسی خاصی به اطلاعات محرمانه پیدا بکنه. بنابراین با توجه به این وضعیت به نظر من این ادعا حداقل با این حرفا که تاکنون زده شده قابل قبول نیست و این شایبه به طور جدی به وجود میاد که قوه قضاییه در حال سرپوش گذاشتن بر ماجرا و لاپوشانی کردن هست و واقعیت ماجرا چیز دیگری است.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما.
ممنون از شما، سپاسگزارم.
روز پنجشنبه تصاویری از یک دیگر از معترضان به حجاب اجباری در تهران منتشر شد. شاهدان عیدی میگویند این زن جوان را به زور به داخل خودروی کلانتری بردند. خود او هم در صفحه اینستاگرامش ویدیوی کوتاه منتشر کرده که مشخص است درون خودروی نشسته و ماموران داخل خودرو میشوند. فرین آسمی گزارش میدهد.
اعظم جنگروی سومین زن جوانی است که در خیابان انقلاب تهران به حجاب اجباری اعتراض کرده و در ملأ عام بازداشت می شود. او در بیوگرافی حساب توییترش نوشته که فوق لیسانس هوش مصنوعی و روباتیک دارد و مدیر روابط عمومی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان و دبیر کمیته مالی و پشتیبانی حزب مجمع زنان اصلاح طلب است. اعظم جنگروی در آخرین پست خود در اینستاگرام نوشته که فعالیت‌های سیاسی‌اش را در حوزه زنان در حزب مجمع زنان اصلاح طلب و حزب کارگزاران به امید اصلاحات آغاز کرده، اما خسته شده و شعار بس است. خانم جنگروی در ادامه گفته حرکتش به هیچ سازمان یا گروه یا فردی در داخل و همچنین خارج از ایران مربوط نمی شود و این کار را برای مقابله با حجاب اجباری انجام داده و تمام عواقبش را هم می پذیرد. تصاویری که توسط شهروند خبرنگاران در اینترنت منتشر شده نشان می دهد که اعظم جنگروی بر روی پست برق در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی در تهران ایستاده و جمعیت قابل توجهی در اطرافش به تماشا ایستادند. ماموری او را به پایین می کشد، اما در تصاویر منتشر شده حاضران دخالتی نمی کنند. شاهدان عینی می گویند خانم جنگروی را با ماشین کلانتری بردند. خود او هم در صفحه اینستاگرامش ویدیوی کوتاه منتشر کرده که مشخص است درون ماشینی نشسته و ماموری داخل ماشین می شود. اوایل دی ماه گذشته تصاویری از زن جوانی که روسری خود را بر روی یک پست برق در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی تکان می دهد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نام او ابتدا مشخص نبود و دختر خیابان انقلاب لقب گرفت. بعدها نسرین ستوده وکیل دادگستری گفت بر اساس تحقیقات محلی فهمیده که نام او ویدا موحد است و 31 سال دارد. ویدا موحد بعد از مدتی آزاد شد و بعد از آن دختر دوم خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری بر روی پست برق رفت. نرگس حسینی در گفتگو با وبسایت امتداد اعلام کرد به هیچ فردی در خارج از ایران وابستگی ندارد و به قانونی که آن را قبول ندارد اعتراض کرده. در این مدت چند زن و مرد دیگر به نشانه همبستگی با دختران خیابان انقلاب به حجاب اجباری اعتراض کردند. پلیس تهران 12 بهمن از بازداشت 29 نفر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشتند خبر داده بود. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته بود به آزار و تعقیب قضایی زنانی که صدایشان را علیه حجاب اجباری بلند می‌کنند پایان دهد و حجاب اجباری را لغو کند.
0402-221-1212 این شماره رادیو فردا آماده شنیدن نظرات شماست.
من واقعا نمیدونم این مردمی که این همه وایسادن اون پایین دارن نگاه میکنن این خانوم رو، واقعا هیچ کدومش عکس العملی نباید نشون بدن و اجازه بدن به این راحتی پلیس بیاد ورداره ببره. حالا اگه دو سه نفر بودن خیلی فرق می‌کرد، ولی اون همه جمعیت وایسادن نگاه دارن میکنن بدون اینکه هیچی بگن، که یه دونه موبایل هم دستشونه.
یکی از تولید کنندگان ژن خوب و برتر در ایران که فرزندش در سن 23 سالگی میلیاردر هست از طریق شبکه‌های تلفن همراه، میگه که آقای سید امامی سویت خوبی داشتن در زندان. چه ربطی داره این حنا؟ دیگه رنگی نداره اینا. اگر راست میگه جمهوری اسلامی ریگی در کفشش نیست، جنازه رو بده به خانواده کابرانچه کافی کنه ببینن چرا این مرد به این شکل باید کشته بشه.
آقای روحانی اگه واقعا میخوای حق این ملت وصول کنی استعفا کن، بگو من نمیتونم هیچ کاری بکنم.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی را پیش‌داوری و غیر واقع بینانه خواند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر خود به خاورمیانه روز پنجشنبه وارد آنکارا شد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد. یک زن جوان دیگر پس از برداشتن روسری خود در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه جان باختن کاووس سید امامی در زندان را خودکشی خواند. یک دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده روز پنجشنبه با صدور حکمی فرمان رئیس جمهوری آمریکا در منع سفر شهروندان 6 کشور با اکثریت مسلمان به آمریکا را تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی دانست. سیریل راماپوزا که روز پنجشنبه به مقام ریاست جمهوری آفریقای جنوبی رسید، وعده داد تا با فساد گسترده در کشور مبارزه کند. بنابر اعلام سخنگوی ارتش مصر، در جریان عملیات نیروهای امنیتی و نظامی این کشور در شبه جزیره سینا در هفته گذشته 53 شبه نظامی اسلامگرا کشته و بیش از 680 تن مظنون به همکاری با گروه‌های جهادی بازداشت شدند. نوجوان متهم به تیراندازی با یک سلاح نیمه خودکار در دبیرستانی در فلوریدا که 17 کشته به همراه داشت اعتراف کرد که در کوله پشتیش مهمات اضافی داشته است.
پارچه هوشمند هم شاید به زودی وارد بازار بشه. پارچه‌ای که قابلیت برنامه ریزی شدن رو داره و میتونه به شما این امکان رو بده که برای مثال قفل الکترونیکی در خونه رو بدون نیاز به کلید باز کنید. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
پارچه‌ای که میشه در تار و پود اون اطلاعات ذخیره کرد. این پارچه هوشمند توسط دانشجوهای دانشگاه واشنگتن در آمریکا ساخته شده. پارچه‌ای که تار و پودش مغناطیسی شده و به این صورت میشه اون رو برنامه ریزی کرد. مثلا برای باز کردن در با نگه داشتن آستین جلوی حسگر قفل الکترونیکی. جاستین چند یکی از دانشجوهایی که روی این پارچه کار میکنه. او میگه ایده پشت این پارچه مغناطیسی شده تبدیل اون به چیزی شبیه یک دیسک فشرده است که میتونه اطلاعات رو در خودش ذخیره کنه. میشه با آهن ربای معمولی قسمت‌های مختلف این پارچه مخصوص رو به یکی از دو قطب مغناطیسی تبدیل کرد. قطب مغناطیسی شمال و جنوب مثل یک و صفر برنامه‌ریزی کامپیوتری عمل می‌کنند. ترکیب تناوب قطب مثبت یا منفی میتونه معنی‌های مختلفی داشته باشه. به کمک مغناطیس سنج میشه خود نوشته شده توسط قطب مثبت و منفی در بخش‌های مختلف پارچه رو ترجمه کرد. جاستین میگه مثلا اگر کاربر پزشک و یا خدمتکار هتل و باید روپوش بپوشه، میشه درون تار و پود اون روپوش فرمان‌های مختلفی رو توسط مغناطیسی کردن به اصطلاح نوشت. از این پارچه هوشمند میشه برای تولید کمربند و یا کروات هم استفاده کرد. با اینکه همچین لباسی به این زودی ها مد نخواهد شد، سازندگانش میگن شستشو و اتو کردن هم برای سرش نمیاره. برای آزمایش میزان مقاومت این پارچه هوشمند پس از شستشو و اتو کردن، میزان قطب مغناطیسی مثبت و منفی القا شده به پارچه اندازه گیری شد و نتیجه این بود که تغییری ایجاد نشد. در قدم‌های بعدی سازندگان این پارچه سعی دارن ببینن چه نوع اطلاعات و تا چه حجمی رو میتونن روی این پارچه هوشمند ذخیره کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
آقای روحانی، 39 سال است که این قانون اساسی ناقص برای همیشه بایگانی شده و هیچ و قانون اجرا نشده و نخواهد شد.
آقایی که خودتون رو طرفدار نظام میدونین و و اعلام میکنین که انقلاب کردین و مرگ بر شاه گفتین و هدفتون از این انقلاب آرامش و رفاه مردم در امنیت بوده، بهتر است بدانید که در زمان پادشاهی پهلوی ایران جزیره ثبات بود و همین که خود شما امروز قبول نمیکنید که چه اشتباه بزرگی برای نسل من و نسل‌های آینده ایران کردین، این بزرگترین توهین است که خود شما به شعور خودتون میکنید.
شرم بر شما که با مردم این گونه رفتار میکنید، جوانان رو تو خیابون میگیرید میزنید، خونین و مالین میکنید، بعد میبرید زندان و میکشید و بعدش میگید خودکشی کردن.
پیروزی هندبال زنان ایران در غرب آسیا و چند خبر کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های هندبال زنان غرب آسیا در اردن برگزار میشه و تیم لارستان به نمایندگی از ایران در این مسابقات حضور داره که در اولین بازی موفق شد با نتیجه جالب توجه 43-8 اختلافی چشمگیر تیم عراق رو از پیش رو برداره. دختران هندبالیست ایرانی در گام دوم به مسافه لبنان میرن، لبنانی که بازی اولشو به اردن میزبان مسابقات باخته. دیدار تیم‌های ایران و لبنان امروز برگزار خواهد شد و لبنان به مراتب نسبت به عراق تیم بهتریه. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خواستار حضور در برنامه تلویزیونی شده تا پاسخ اظهارات علی کریمی رو بده و گفته که این اظهارات شرم‌آور و ناعادلانه بوده و علی کریمی موظفه که بابت تک تک اظهاراتش از من یعنی کارلوس کیروش عذرخواهی کنه و باید بگه که پشت پرده چه کسانی این اطلاعات غلط رو به او دادند. کیروش گفته باید شرایط این حضور تلویزیونی دقیقا مشابه حضور علی کریمی در تلویزیون باشه. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا و شکست 3-0 استرشونز سوئد مقابل آرسنال انگلیس با حضور سامان قدوس بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در ترکیب تیم استرشونز که در این مسابقه از جمله بازیکن‌های خوب تیمش بود، ولی خب اختلاف فنی دو تیم کاملا مشهود بود و آرسنال برتری یک طرفه ای رو نصیب خودش کرد. تیم آیک آتن هم در غیاب مسعود شجاعی که به دلیل آنفولانزا بازی رو از دست داد مقابل دینامو کیف به تساوی 1-1 رسید تا دو تیم در بازی برگشت برای صعود تلاش کنن. هر دو تیم شانس دارن، ولی خب دینامو کیف با توجه به اینکه امتیاز میزبانی خواهد داشت در دیدار برگشت طبعا شرایط بهتری رو برخورداره. خبر بعدی رقابت‌های تنیس روتردام، راجر فدرر یک گام دیگه به عنوان مرد شماره که تنیس جهان نزدیک شد. فدرر تونست فیلیپ کورشرایبر از آلمان رو شکست بده و اگر بازی بعدیشو ببره مرد شماره که تنیس جهان خواهد شد. و به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران رسیدیم. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر همراه با شما هستیم. رویا ملکی هستم، به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هستم و سلام میکنم به شما که همین الان به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
les différents piliers de la relation que j'évoquais, nucléaire, balistique, stratégique et régionale.
ایران سخنان رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی ایران را رد کرد.
وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری ترکیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد.
زن جوان معترض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی را پیشتاوری و غیر واقع بینانه خواند. امانوئل مکرون روز چهارشنبه گفته بود که لازم است برنامه موشک‌های بالستیک ایران زیر نظارت بین‌المللی قرار گیرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین نظارت را برای امنیت منطقه ضروری دانسته بود. وی تاکید کرد که باید بر موضوع استفاده از موشک‌های ساخت ایران در کشورهای یمن و سوریه متمرکز شد. در واکنش به این سخنان بهرام قاسمی اقدام‌های ایران را مبارزه با داعش و تروریسم و به درخواست برخی دولت‌های منطقه خواند که به گفته وی مغایرتی با موازین بین‌المللی ندارد. آمریکا ایران را به ارسال موشک‌های بالستیک به یمن و استفاده از آنها برای حمله بر عربستان سعودی متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.
رکس لرسون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر خود به خاورمیانه روز پنجشنبه وارد آنکارا شد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد. رکس لرسون پیش از ورود به آنکارا در جمع خبرنگاران در بیروت با اشاره به اینکه ترکیه هنوز یکی از متحدان مهم ناتو است افزود یافتن راهکاری برای همسو کردن تلاش‌های آمریکا و ترکیه ضروری است. همچنین رکس لرسون پیش از سفرش به ترکیه در دیدار با مقام‌های لبنانی در بیروت درباره رشد تسلیحاتی گروه حزب الله که گفته می‌شود از سوی حکومت تهران حمایت می‌شود هشدار داده بود.
حزب الله تنها مایه نگرانی ایالات متحده نیست. مردم لبنان هم باید نگران باشند. دخالت حزب الله در درگیری‌های منطقه امنیت لبنان را تهدید می‌کند و موجب بی‌ثباتی در خاورمیانه است.
اسرائیل گروه حزب الله را بزرگترین تهدید مستقیم در مرزهایش می‌شناسد و بارها به مواضع این گروه در سوریه حمله کرده است. حزب الله متحد حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه به شمار می‌رود که اکنون وارد هشتمین سال خود شده است. از سوی دیگر رکس لرسون پیش از سفر به بیروت در عمان پایتخت اردن حزب الله را بخشی از فرایند سیاسی لبنان دانسته بود.
یک زن جوان دیگر پس از برداشتن روسری خود در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد. روز پنجشنبه تصاویری از اعتراض یک زن جوان که عزم جنگ روی معرفی شده در اعتراض به حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصاویر وی بالای پست برق در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی ایستاده، روسری خود را از سر برداشته و در دست گرفته است. بر اساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، این زن جوان دقایقی پس از اعتراض و برداشتن روسری خود توسط ماموران نیروی انتظامی از پست برق پایین کشته شده و به زور در خودروی پلیس نشانده می شود. گفته می شود وی سپس بازداشت شده است. دی ماه گذشته اعتراض به حجاب اجباری از تهران آغاز شد و به برخی دیگر از شهرهای ایران نیز گسترش یافت.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه جان باختن کاووس سید امامی در زندان را خودکشی خواند. سخنگوی قوه قضاییه وی را متهم کرد که برای جلوگیری از افشای اطلاعات و نفرات بیشتر دست به این کار زده است.
برای خوبی فردی مثل ایشون که در سمت استاد دانشگاه بوده و چهره‌ای بوده که بعضی از جوانان می‌شناختن، علی‌القاعده خیلی سنگین بوده. حالا آیا انگیزش حفظ خودش بوده، حفظ تشکیلاتشون بوده، حفظ این بوده که نفرات بعدی لو نرن، اینا باید حالا مورد اهتمام بیشتری قرار بگیره.
هفته گذشته اعلام شد که کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان و دو هفته پس از بازداشت جان باخته است. خانواده وی و شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و فعالان محیط زیست ایران ادعای خودکشی وی را رد کرده و خواستار تحقیقات مستقل شدند.
محسنی اژه‌ای که در شهر کرد سخنرانی می‌کرد، 7 فعال محیط زیست بازداشت شده را تیم جاسوسی خواند و گفت آنها در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی اطلاعاتی را از مراکز حساس و استراتژیک کشور به خارج ارسال می‌کردند. شماری از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان حفظ محیط زیست، نهادهای فعال در زمینه محیط زیست و سازمان‌های بین‌المللی برخی ادعاهای قوه قضاییه و اطلاعات سپاه در مورد جاسوس بودن بازداشت شدگان را رد کردند.
سیریل راماپوزا که روز پنجشنبه به مقام ریاست جمهوری آفریقای جنوبی رسید، وعده داد تا با فساد گسترده در کشور مبارزه کند. جیکوب زوما رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی روز چهارشنبه به دنبال فشار شدید سیاسی از سوی اعضای حزب حاکم کنگره ملی آفریقا پس از 9 سال از قدرت کنارگیری کرد. اتهام‌های بسیاری از جمله ترویج فساد در ساختارهای حکومتی متوجه جیکوب زوما و نزدیکانش بود. اعضای کنگره ملی آفریقا رئیس جمهوری پیشین را تهدید کرده بودند که در صورت اصرار بر ماندن در قدرت با رأی عدم اعتماد در پارلمان روبرو خواهد شد. سیریل راماپوزا رئیس جمهوری جدید آفریقای جنوبی 65 ساله و یکی از اعضای با سابقه کنگره ملی آفریقاست. مجله فوربز نیز سیریل راماپوزا را یکی از ثروتمندترین تاجران آفریقایی معرفی کرده که ثروتش در سال 2015 بیش از 2 میلیارد دلار برآورد شده بود.
بحث و اظهار نظر درباره دستگیری و چگونگی مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست همچنان ادامه دارد. در واکنش به این اظهار نظرها، دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با به کار بردن واژه دشمن، شک و تردید درباره علت مرگ آقای سید امامی را التهاب‌آفرینی توصیف کرد. امروز در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، درباره همین موضوع گفتگو میکنیم. آقای افشاری، واقعا این حرفا التهاب آفرینه؟
ببینید، نفس ماجرا التهاب آفرین هست. یعنی آقای محسنی اژه‌ای دارن فرار به جلو میکنن، خود قوه قضاییه و مسئولین سازمان زندانهای التهاب آفرینی رو ایجاد کردن و همچنین تناقضهایی که در حرفاشون هست. اونها مدعی هستند که آقای سید امامی اتهامات سنگین امنیتی و جاسوسی داشته و در پرونده‌ای بوده که هم خودش اعتراف کرده، هم دیگر متهمان روی ایشون اعتراف کردند که طبق ادعای اونها اطلاعات طبقه‌بندی و محرمانه کشور در خدمت کشورها یا سیستم‌های امنیتی خارجی قرار دادن. خب این فرد چطور در سلول انفرادیش با حال خودش رها شده؟ من رو تجربه شخصی خودم میگم، چنین اتهاماتی هم نداشتم، ولی در همون به اصطلاح بند بازداشتگاه سپاه یا وزارت اطلاعات در طول 24 ساعت تحت کنترل مستمر بودم. هر از چنگاهی نگهبان می اومد و دریچه سلول رو می دید. بنابراین این خود به کشی ناب هنگام، این اعلام هم بعد 2 هفته مدت زمان کوتاهی در حبس هست، اون هم با توجه به ویژگی های شخصیتی آقای دکتر سید امامی باعث به حال شده که شک و تردید گسترده وجود بیاد و فضا منتهی بشه.
به بحث خودکشی اشاره کردید. به نظر شما بحث مرگ بازداشتی ها در زندان به نام خودکشی تا چه حد قابل رسیدگیه؟
خب الان خود یک به اصطلاح پدیده‌ای شده، چون این اتفاقات خب داره در فاصله زمانی کم به شکل متناوب تکرار میشه و با توجه به سوابق قوه قضاییه که به هر صورت تا کنون اطلاعات غلط زیاد داده، امور مربوط به عدالت در اون رعایت نشده و کاملا این قوه رفتار سیاسی داشته و خودش رو تنزل داده به ابزار امنیتی و قضایی حاکمان، طبیعی هستش که این بحث‌ها و حال با باورناپذیری مواجه میشه. اما تدفین شتاب زده آقای سید امامی و عدم انجام کالبد شکافی عملا باعث شده که دیگه ادعای خودکشی ایشون اثبات ناپذیر باشه و به نظر من به درستی اسفنگیار رحیم مشایی گفته که الان قوه قضاییه جمهوری اسلامی در معرض اتهام قتل هست و باید از خودش به اصطلاح دلایلی بیاره و رفع اتهام بکنه و خودکشی در این شرایط مسموم نیست.
اتهامی که محسن اژه‌ای به کاووس سید امامی زده جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی خارجیه. چرا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست رو به جاسوسی متهم میکنه؟
ببینید، با توجه به سابقه قوه قضاییه که در طول 3 دهه گذشته از اتهام جاسوسی برای برخورد با مخالفان حکومت استفاده کرده و همچنین استفاده خیلی کشداری از این موضوع کرده، نفس این ادعا نمیتونه مورد قبول قرار بگیره، باید مستندات قابل قبولی ارائه بده. اما مسئولان مدعی شدن که این افراد از طریق نصب دوربین‌های مخصوصی که برای پیگیری حیوانات نمونه نادر نصب می‌کردن، به سری اطلاعات مربوط به سایت‌های موشکی رو جمع‌آوری کردن. خب این سوال به طور جدی مطرح است که اساساً در زیستگاه‌ها فاصله زیاد و قابل اعتنایی با سایت‌های موشکی ادعایی دارن. حتی بر صورت درستی این ادعا هم بنا به گفته مسئول سازمان محیط زیست کشور، برد این دوربین ها 50 متر بیشتر نیست که نمیتونه دسترسی خاصی به اطلاعات محرمانه پیدا بکنه. بنابراین با توجه به این وضعیت به نظر من این ادعا حداقل با این حرفایی که تاکنون زده شده قابل قبول نیست و این شایبه به طور جدی به وجود میاد که قوه قضاییه در حال سرپوش گذاشتن بر ماجرا و لاپوشانی کردن هست و واقعیت ماجرا چیز دیگری است.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما.
من از شما سپاسگزارم.
باز هم نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. به غیر از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی میتونید از راه این شماره تماس با ما صحبت کنید. 2042-02-21-12-21-12.
در همه جا صحبت از این رفراندوم میشه، نمیدونم این چیزا درون ایران و بیرون از کشورم که 15 تن اومدن امضا کردن. بابا مگه توی ایران مردم داد نمی کشیدن؟ ای شاه ایران کجایی؟ این پیام ها رو میذاشتن، ای شاه ایران برگرد به ایران. خب این رفراندومه دیگه، رفراندوم چیه؟
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، من یه مسئله شرعی دارم. خاتمه در نماز جمعه میاد دیوانه و آچی زنجیرش پاره کرده با چشمان وحشت زده که بچه های ما از دیدن آن میترسن، میگوید در فقه ما معترضان باید اعدام شود. درست میگوید یا نه؟ امیدوارم این جواب شرعی من رو بدهید.
آقای مدینه‌نژاد، اگر ذره ای شهامت در وجود شماست، یک بار هم که شده به اتهامات علیه خود پاسخ بدهی.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی را پیش‌داوری و غیر واقع بینانه خواند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر خود به خاورمیانه روز پنجشنبه وارد آنکارا شد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره بحران سوریه گفتگو کرد. یک زن جوان دیگر پس از برداشتن روسری خود در اعتراض به حجاب اجباری در خیابان انقلاب تهران بازداشت شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه جان باختن کاووس سید امامی در زندان را خودکشی خواند. یک دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده روز پنجشنبه با صدور حکمی فرمان رئیس جمهوری آمریکا در منع سفر شهروندان 6 کشور با اکثریت مسلمان به آمریکا را تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی دانست. سیریل راماپوزا که روز پنجشنبه به مقام ریاست جمهوری آفریقای جنوبی رسید، وعده داد تا با فساد گسترده در کشور مبارزه کند. بنابر اعلام سخنگوی ارتش مصر، در جریان عملیات نیروهای امنیتی و نظامی این کشور در شبه جزیره سینا در هفته گذشته 53 شبه نظامی اسلامگرا کشته و بیش از 680 تن مظنون به همکاری با گروه‌های جهادی بازداشت شدند. نوجوان متهم به تیراندازی با یک سلاح نیمه خودکار در دبیرستانی در فلوریدا که 17 کشته به همراه داشت، اعتراف کرد که در کوله پشتیش مهمات بیشتری داشته است.
کیانوش فرید در دور جدید سلسله برنامه‌های کلوزآپ امروز نگاهی داره به شرح حال نیلوفر قادری نژاد، نقاش معاصر.
نیلوفر قادری نژاد از نقاشان معاصر در خرداد 1336 در تهران به دنیا آمد و از همان نوجوانی کار نقاشی را آغاز کرد. دیپلمش را از هنرستان نقاشی بهزاد گرفت و در سال 58 در رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. در همان زمان دانشجویی که مصادف شد با انقلاب سال 57 به نقاشی دیواری با مضامین انقلابی پرداخت و نقاشی‌هایش بر دیوارهای شهر و دانشکده هنرهای زیبا بازتابی از تحولات زمانه اش شد.
اونجا خانم بهجت صدر، خانم محسس با ما کار میکرد، آقای وزیری با ما کار میکردن، از استادای ما خانم کوبان بودن. من به دلیل اینکه گرایش زیادی به فیگور داشتم، اصلا یه علاقه به انسان داشتم، از همون خیلی وقتی بچه بودم کشیده شدم به طرف ارخاص، برای اینکه اون روی فیگور خیلی تمرکز میکرد و اصلا طراحی رو با فیگور زنده شروع میکرد. به سمت اون کشیده شدم و کار کردم و خیلی نتیجه دیدم.
کارهای نیلوفر قادری نژاد سرشار از نمودها و نمادهای اسطوره‌ای و تاریخی است و اغلب تابلوهایش حاوی روایتی از دیروز یا امروز انسان و جامعه.
سالهای بعد از جنگ من کارهای اسطوره‌ایم شکل گرفت. اتفاقایی که در اطراف من می افتاد همیشه من رو به این فکر فرو می برد که چطور بشر می تونه یک همچین فاجعه هایی رو به بار بیاره. اینا هی منو می کشون به اون اصل خود انسان که تو اسطوره ها وجود داشت. انگار از بطن وجود بشر شما اون تقابل رو انگار می دیدی. اون باعث شد. من فکر کنم جنگ خیلی موثر بود. ولی اون جنبه های اومانیستی که تو وجودم بود هیچ وقت تغییر نکرد، فقط اون قالب عوض شد. الانم کارو میبینی یا اسطوره ساختم یا از اسطورهای قدیمی استفاده کردم. حالا یه ذره بیشتر به عناصر تصویری توجه کردم دیگه بعد از اون، چون سنم هم رفته بود بالاتر، آرامتر شدم، بیشتر توجه میکردم به ترکیب بندی، به بافت و خط و همه چی بیشتر توجه داشتم.
قادری نژاد در 30 سال گذشته در کنار نقاشی و برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعدد به تدریس و تربیت نقاشان بسیاری نیز پرداخته است. یانوش فرید، رادیو فردا.
خود فلسطینی‌ها دارن مسابقه میدن با اسرائیلی‌ها. ما شدیم کاسه از آشداختر، کشتی رو میخوای نابود کنید؟ اینو بیاد قربون توضیح بدین فدراسیون کشتی ایران که سیاست آیندهشون چیه؟ میخواین چیکار کنید با کشتی، با ورزشکارای کشتیگیر؟ چه خوابی تو سرتون هست؟ اینا دیگه شما دیگه باید روبرو بشین با کشتیگیرای اسرائیلی.
من خواستم بگم من فکر میکردم که رادیو فردا در راستای کاپیتالیستی پیش میره، ولی از اون وقتی که دیدم شما با ماتریالیست‌ها بحث میکنید و روشنگری میکنید متوجه شدم شما برای ملت ایران ابر مبارکی هستید. من خوشحالم که شما هستید. فکر میکنم شما زبون گویای ملت ستم دیده ایران هستید. من از پارلمان امریکا تشکر میکنم، من از مدیر رادیو فردا تشکر میکنم، از کارکنانشون یکا یک تشکر میکنم.
جولیت بینوش بازیگر سرشناس در گفتگوی اختصاصی با محمد عبدی از تجربیات خودش به سفر به ایران، همکاری با عباس کیارستمی و خیلی چیزای دیگه گفته. با هم ببینیم.
J'ai été idiot de te mentir, excuse-moi, je t'en prie.
C'est ça quand tu es femme?
شر و شور زنانگی توأم با قابلیت‌های انکارناپذیر بازیگری، جولیت بینوش را به بازیگری بدل کرده که در سینمای روشنفکرانه اروپا کم نظیر به نظر می رسد. کسی که به استیون اسپیلبرگ نگفت تا برای کریستوف کیشلوفسکی در فیلم آبی بازی کند. کار با انبوهی سینماگر تراز اول جهانی کارنامه او را ویژه تر کرده. از لوی مال و لو کاراکس تا آنتونی مینگلا و میکایل هانکه.
You have to learn to be courageous as an actor because
به عنوان یک بازیگر باید شجاعت داشته باشی، چون بیان کردن خود کار ساده‌ای نیست، هم از نظر احساسی در برابر آدم‌هایی که نمی‌شناسیشون و هم از نظر فیزیکی در معرض نگاه دیگرون باشی. و خب کی خوشش میاد در معرض نگاه دیگرون قرار بگیره؟ ولی بعد یاد می‌گیری که اگر هدفت از خودت فراتر بره و از خودت بزرگتر بشه، می‌تونی قدرتی رو پیدا کنی و نیازی رو پیدا کنی که به دیگران نفوذ کنی. بازیگری واقعا همینه، رسیدن به قلب دیگران و ناخودآگاه اونها که ممکنه چیزی رو درونشون بیدار کنه.
جشنواره جهانی گوتنبرگ امسال جایزه ویژه یک عمر فعالیت سینمایی را به جولیت بینوش اهدا کرد.
Well, first of all, it's true you're choosing the role you want to play.
اول از همه این تویی که نقش رو انتخاب میکنی، اما یه مقدار زیادی هم تو برای نقش انتخاب میشی، یعنی نقش هم تو رو انتخاب میکنه. اولش که نمیدونی میخوای این نقش رو بازی کنی یا نه، یه مقدار سخته. انتخاب تو انتخاب مغزت میشه، چون ذهنت تصمیم میگیره و فکر میکنم این انتخاب خوبی نیست، چون باید یه چیز درونی تر باشه، چون بازیگری مثل ازدواج میمونه. برای من بازیگری واقعا مثل ازدواج میمونه. خودت رو از درون میدی به یک نقش و یک چیزی رو کشف میکنی که هنوز نمیشناسی.
آبی ساخته کریستوف کیشلوفسکی یکی از ماندگارترین آثار جولیت بینوش است.
کیشلوفسکی was a joyful experience, very easy in a way.
کار کردن با کیشلوفسکی تجربه بسیار لذت بخشی بود. یه جورایی خیلی هم ساده بود. فیلمبرداری خیلی سریعی داشتیم و در آخر تدوین هم خیلی عالی بود و اجازه میداد که فیلم به درون تماشاگر نفوذ کنه. این هنر کیشلوفسکی بود. یادمه وقتی نقش رو بازی میکردم، خیلی با پسر کوچیکی که توی فیلم بازی میکرد و پسری که از دوستان بود ارتباط نزدیکی داشتم، پسری که فوت کرد.
Who had died, and I was related to him all the time. Stop teasing me.
عباس کیارستمی در فیلم کپی برابر از که در توسکانی ایتالیا فیلم برداری شد با جولیت بینوش همکاری کرد که جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را برای او به ارمغان آورد.
من چند باری با کیارستمی تو مناسبت‌های مختلف برخورد داشتم. یه بارش خونه ژان کلود کاریر بود. یادم ایده‌ای که برای یک فیلم داشت رو برام تعریف کرد و من هنوز تصویر کیارستمی رو توی ذهنم دارم که داشت داستان زن منتظری رو میگفت که یک جورایی شبیه هیروشیما عشق من بوده. زمان گذشت، سالها گذشت، تو جشنواره کن دیدم. یادم میاد ازش خواستم که عینکش رو برداره و اون گفت نه، عینکم رو بر نمیدارم. بعد منم زوم کردم به توی چشماش و تونستم خیلی هم خوب چشماش رو ببینم. بعد گفتم خب به هر حال من دیدمشون. بهش گفتم خیلی خوب، دوست دارم واقعا یک روزی باهات کار کنم. اون نگفت آره، نگفت نه، اما گفت خب بیا ایران.
بینوش به ایران سفر کرد و سفر او حاشیه‌های فراوانی را در داخل ایران ایجاد کرد.
بهش اطمینان کردم و رفتم سفارت ایران و درخواست ویزا کردم و اونها هم بهم دادن و سرانجام من رفتم ایران بدون اینکه بدونم انتظار چی رو باید داشته باشم. چه روزای خوبی بود اونجا. کشف افق‌ها، فضاها و قلب مردم. و خب
<تص->
And so
خیلی برای من تکون دهنده بود. بین چیزی که دربارش میخونی و تصویری که داری و واقعیت چیزی که هست تفاوت خیلی زیادیه. برای همین برای من تکون دهنده بود. به هر حال اون شب داستان رو که گفت اضافه کرد که این داستان برای خودش پیش اومد. اون این داستان رو 45 دقیقه به انگلیسی تعریف کرد و آخرش پرسید حرف منو باور میکنی؟ منم گفتم بله البته که باور میکنم. بعد گفت واقعی نیست. خندید و منم خندیدم و توی اون سفر با دستیارش رفتیم اصفهان تا مسجداش و شهر رو ببینیم. توی راه دستیارش رانندگی میکرد و عباس هم داستان رو براش تعریف کرد. دستیارش گفت این داستان فوق‌العاده است، باید ازش فیلم بسازی. عباس نگاش کرد و گفت واقعا؟ منم گفتم آره داستان فوق‌العاده است، ما باید روایتش کنیم. دو تا قرارداد کوچیک نوشتم روی دو تا تیکه کاغذ و همون تیکه کاغذ ها رو انگشت زدیم و اونها رو به هم دیگه دادیم. بعد بهم گفت که خب حالا تهیه کننده رو پیدا کن.
محمد عبدی، گوتنبرگ.
از چندی پیش در برنامه یه صبحانه با خبر ویدیوهایی از لحظات حساس 5 رویداد ورزشی پخش میشه که برای بینندگانی که از طریق تلویزیون با ما همراه هستن نیاز به توضیح اضافه نداره، اما به اطلاع همراهان عزیزی که از طریق رادیو صدای ما رو میشنون برسونم که در ویدیوی امروز 5 گل برتر از هفته نخست مسابقات قهرمانی فوتبال باشگاه آسیا پخش میشه به ترتیب از شماره 5 تا 1. پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما بودیم. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانم.
از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با بخش خبر 108.